در کجا میبینیم، چطور مشاهده میکنیم؟ چون در ابتدای عرض عرض کردم عدالت قبل از انقلاب بعد از انقلاب تبیین کنیم، ما باید به همین برسیم که عدالت رو امروز در کجا ما میبینیم.
بله، ببینید جلوه هاش و یا به فرمایش جناب عالی تجلی های عدالت رو کجا میشه دید و مشاهده کرد؟
بله.
اون در جاهایی است و در مواردی است. یکی مثلا جایی است که تبعیض میان شهروندان وجود نداشته باشه.
بله.
این که بگیم آقا یه گروهی امتیاز خاصی داشته باشن، گروه دیگر امتیاز خاصی نداشته باشن، و بلکه این که همه شهروندان حتی رهبر،
بله،
در مقابل قانون برابر هستند.
بله.
و این که همه امکانات و فرصتها و کالاها و امتیازاتی که در کشور وجود داره،
بله،
برای همه شهروندان تقسیم بشه و تبعیض وجود نداشته باشه،
بله،
می توانیم بگیم که برخی از جلوه های عدالت تحقق پیدا کرده. برای نمونه ببینید، مثلا اگر بیمارستان ها و یا خدمات بهداشتی و سلامت فقط در برخی از شهرها مثل قبل از انقلاب،
بله،
قابل رصد باشه و قابل دستیابی باشه،
بله،
خب طبیعتاً این امکان خیلی ظرفیت رسیدن به عدالت رو محدود میکنه.
بله.
قبل از انقلاب تنها 37% از شهرها دارای بیمارستان بودند.
بله.
اما در بعد از انقلاب این آمار به عرض میکنم 98% رسیده.
بله.
یعنی
بله،
در همه شهرهای کشور میتونیم با کم زیاد بگیم که امکانات بهداشتی و سلامت وجود داره. این یعنی این که توزیع امکانات سلامت در سراسر کشور،
بله،
جالبه بدونید که یکی از قطبهای چشم پزشکی کشور در زاهدانه. من خیلی خوشحال میشم وقتی این نکته رو میشنوم. یعنی اساتید و متخصصین برجسته چشم پزشکی امروز میبینیم در زاهدان حضور دارن. این یعنی این که آقا این امکانات داره در سراسر کشور پخش میشه، نه اینکه همه چیز در مرکز باشه. و البته خب این به معنی نیست که حالا ما رسیدیم به اون نقطه مطلوب. همچنان باید تلاش کرد و همجور که فرمودید، اشاره هم کردید دو سه مرتبه، که رهبری معظم به اون چیزی که هنوز شایسته هست ما نرسیدیم در عرصه عدالت، خب بله، این نشون دهنده اینه که ما گامهایی رو برداشتیم و گامهای بلندی دیگه رو در این زمینه باید برداریم. یا مثلا در عرصه عرض میکنم که تأمین آب شرب و آب شرب سالم و بهداشتی، خب قبل از انقلاب فقط 1% از روستاها از آب شرب سالم برخوردار بودن، اما امروزه 100% مردم شهرها و 92% از روستاها دارای دستیابی به آب سالم و بهداشتی هستند. خب اینا حالا یک مواردی است که آمارهایی است که حالا من فقط میخوام اشاره کنم به اون، به معنای این نیست که حالا فقط همین موارد فراوون و گوناگونی وجود داره.
بله.
ما قبل از انقلاب فقط 1 روستا داشتیم که دسترسی داشت به گاز، و امروزه علاوه بر شهرهای متعدد که شاید دیگه بسیاری از شهرها دسترسی به گاز دارند، 26,000 روستا هم دارای امکانات گاز هستند. ببینید اگر ما توانستیم کالاهای ضروری مانند اطلاعات و رسانه، آب، برق، گاز، خدمات بهداشتی و سلامت رو در سراسر کشور توزیع کنیم، می توانیم بگیم که قدم هایی رو در راستای رسیدن به عدالت برداشتیم.
پس با این توصیف و تعریف حضرت عالی، ما به سمت عدالت پیش رفتیم و برخی از تجلیگاه های عدالت رو مثال زدید و فرمایش کردید.
بله، که در واقع اینا میشه عدالت خدماتی، یعنی عدالت در توزیع خدمات.
حالا اگر تو بخش آموزش هم ما بتونیم مصادیق رو بیان کنیم خیلی خوب.
بله، آموزش هم همین جوره.
آموزش رو فرصت از اتاق فرما میگیریم، باز میگیریم در خدمت حضرت علی خواهیم بود.
از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران، اندیشه بارور شد در امتداد باران. از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران، اندیشه بار بر شد در امتداد باران،
از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران، اندیشه بار بر شد در امتداد باران،
در زخره های همت جوشید خون غیرت، بانگ سرود و وحدت آید ز چشم ساران، بانگ سرود و وحدت آید ز چشم ساران.
10:35 دقیقه هست، دوشنبه 20 بهمن ماه 99 ویژه برنامه عطر بهاران تقدیم حضورتون میشه. در باب عدالت اجتماعی صحبت میکنیم در راستای دستاوردهای انقلاب اسلامی. آقای دکتر سید باقری، درباره عدالت در عرصه خدمات صحبت فرمودید و برخی از مصادیق رو خواهش میکنم فرمایش کردید. در بخش آموزش هم اگر توضیحات بفرمایید ممنون میشیم، چون خیلی مهم هست این بخش آموزش هم.
بله، در آموزش هم همین جوره، یعنی ما قبل از انقلاب دسترسی دانشجوها به امکانات آموزشی واقعا کم بود و یا به ندرت می توانستند برخی از شهروندان به تحصیلات عالی برسند. اما امروزه حتی در شهرهای کوچک می بینیم که زیرساختهای آموزشی وجود داره. البته شاید شهروندی به ذهنش بیاد که خب هنوزم که هنوزه امکانات برتر در مرکز هست،
یعنی برابر نیست،
برابر به معنای کامل نیست. عرضم اینه که این زیرساخت فراهمه، به ویژه امروزه با توجه به شرایط فضای مجازی که به وجود اومده.
بله بله.
این که میگم زیرساخت مهیاست برای اینها، این زیرساخت امکان میده به یک دانشگاهی در دورترین نقطه کشور.
بله.
که از برجسته ترین اساتید در تهران و یا در مرکز استفاده کنه. این یعنی چی؟ یعنی این که عرض میکنم زیرساخت برای اینه، یعنی بله. اگر دانشگاهی وجود نداشت، خب یه امکانم وجود نداشت دیگه. آره، اما حالا به هر حال این الان این ظرفیت هست و شما میتونید از اساتیدی که در مرکز در تهران و یا جاهای دیگه اساتید برجسته استفاده کنه. این برای اینه که اون زیر ساخته وجود داره. برخی از مباحث هم هست، مباحث کلیدی و بنیادینه. اون مباحث کلیدی و بنیادین رو به هر حال همه جا میشه یاد گرفت و عرض میکنم آموزش دید و آموزش داد.
بله بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سید باقری. صحبت پایانی شما رو بشنویم در باب عدالت که موضوع بسیار مهمی است در جامعه ما و در بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی، و مردم هم بسیار دنبال این موضوع هستند که همیشه عدالت در جامعه باشه. خواهش میکنم تو صحبت پایانی
بفرمایید. چند تا نکته رو کوتاه میخوام عرض کنم. نکته اول اینه که عدالت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی نه یک تاکتیک است و نه حتی یک راهبرد و استراتژی، بلکه یک اصل تغییر ناپذیر است که همه قوانین، رفتارها، گفتارها و تنظیمات کشور باید بر اساس اون تنظیم بشه. لذا من به نظرم میاد ما به یک بحثی به نام پیوست عدالت در زمینه همه قوانین و مقررات نیاز داریم.
بله.
تا همه قوانین و مقررات ما
بر اساس اون
اصل عدالت تنظیم بشه. اگر بحثی وجود داره، قانونی وجود داره که جلوی عدالت رو میگیره و یا عدالت رو خدشه‌دار میکنه، و باید جلو اون رو بگیریم و نگذاریم که تصویر
یک تیتر باشه و بر اساس اون ریل و راه ها رو بچینیم.
همه چیز باید بر اساس اون بشه، لذا یه کاری انجام میشه که جلو این رو میگیره. خب این باید در واقع
اصلاح بشه و بازنگری بشه قاعدتاً.
این یه نکته مهمی است. در راستای اون نکته‌ای که فرمودیم ما هنوز به اون نکته عالی و متعالی نرسیدیم، این کمک میکنه که ما در اون راستا حرکت کنیم. بحث دیگه، ببینید ما در نظام اسلامی اون چیزی که خیلی برام مهمه و مقام اعظم رهبری هم روش تأکید کرد، حفظ رأی مردم هست و اون رو، این که این رأی مردم حق و ناس هست.
دلی.
خیلی وقتها ما دیدیم که دولتی که دستن در کار انتخابات هست، دلی. کسی بعد از اون رأی میاره که مخالف دولت مستقر هست.
دلی.
یعنی چی؟ یعنی که آقا مردم دارن تعیین میکنند. اگر بنا بود دولت تعیین کنه، خب همون دولت میگه آقا یک کسی دولت بعدی که روی کار میاد پس کسی باشه که در راستای نظر و دیدگاه منه
نه.
اما دولت بعدی که روی کار میاد غالبا مخالف دولت
و
مخالف که عرض میکنه، یعنی مثلا حداقل از یه جناح سیاسی دیگه ایست و هر حال
اینشون میده که متفاوت
آره متفاوت. یعنی رأی مردم اینجا داره نقش بازی میکنه و تأثیر گذاره. اما و هزار اما ما در تا رسیدن به اون نقطه مطلوب همچنان با عرض میکنم فاصله داریم، موانعی هم داریم که امیدواریم حل بشه. من این تعبیر مقام اعظم رهبری توی 30 ثانیه میخوام بخونم،
حسن ختام بحث
بله که حسن ختام باشه فرمای شما. ایشون میفرماد ادعای بنده این است که ما در این زمینه در عدالت پیشرفت کرده ایم، البته نه به قدری که میخواهیم. اگر خودمان را با وضع قبل از انقلاب مقایسه کنیم پیشرفت کرده ایم. اگر خودمان را با بسیاری از کشورهای دیگه که با نظام‌های گوناگون زندگی می‌کنند مقایسه کنیم، بله پیشرفت کردیم. اما اگر خودمان را مقایسه کنیم با آنچه اسلام به ما گفته است و از ما خواسته است، نه، ما هنوز خیلی فاصله داریم و باید تلاش کنیم. این تلاش به عهده کیست؟ این تلاش به عهده مسئولان و مردم با هم است. همین تعبیر رو مقام از رهبری در بیانیه گام دوم دارند و اونجا هم تأکید دارند که در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع محرومیت ها بتپد و از شکاف های عمیق طبقاتی به شدت بیمناک باشد، چرا که ما تا رسیدن به اون نقطه مطلوب دارای فاصله ژرف هستیم.
میانی هستیم. بسیار عالی، حسن ختام بسیار خوبی بود از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ما باید یادمون باش همون فرمایشی که داشتید، عدالت یک اصل تغییر ناپذیر هست و به عنوان یک الگو و تیتر باید قرار بگیره و همه قوانین و مسائل دیگه بر اساس اون چیده بشه که قطعا اون موقع جامعه‌ای بهتر و اسلامی‌تر خواهیم داشت. بسیار سپاسگزارم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سید کاظم سید باقری بودم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و استاد دانشگاه. استاد بسیار بهره بردیم، ان شاء الله باسن در برنامه‌هاتی در خدمتتون باشیم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی ممنونم و درود می‌فرستم به امید روزهای خوبتر و بهتر با عدالت هر چه بیشتر
ان شاء الله.
روی صحنه 28 مرداد شاید روز دای شهریور قدوشاه باز مشغول بازی بلوت بود و فرح بود که دار من با این سال رو بیسی داشت مثلا
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
از همه ملت ایران تشکر می کنم و در اول فرصت پیش مردم ایران خواهم دار.
مستند انقلاب.
الو
سلام عمو جان.
سلام عمو، چه خبر؟ خوب هستی؟
خیلی ممنون، شما خوبی؟
الحمدلله دعا گوی شما.
سلام
بابا، همه آواجی ادادت خوب هستی؟
سلام میرسونن قربان شما. عمو جان من فکر میکنم که دو روز دیگه خدمت شما هم گست.
انشالله انشالله در خدمت عمو.
سلام عمو، اسباب زحمت جسارت عمو، فقط این چیزایی که گفته بودم آماده شده؟ داستان از اونجایی شروع شد که به خاطر موضوع پایان نامم باید راهی شهر یزد می شدم. وقتی به یزد رسیدم به منزل عموم که توی یزد ساکنه رفتم. سلام عمو.
سلام عمو، چه خبر؟
حال
شما خوب هستی عمو؟
خیلی ممنون. شما
همه خوب
هستید؟ خانم عمو یه سری منابع در اختیارم گذاشت تا به واسطه اونا بتونم اطلاعات بیشتری راجع به موضوع پایان نامه به دست بیارم.
بیا عمو جون، این کتاب از کتابخونه یادت گرفتم درباره زندگی شه صدوقه.
خیلی ممنون، حسابی تو زحمت افتادین. ببخشید. شیخ و شهدا به سال 1287 خورشیدی در شهری که بوسگاه خورشید است در خاندانی آل مبارسته از نوادگان شیخ صدوق کودکی چشم به جهان گشود که او را محمد نامیدند.
خب عمو جان، اینم چند تا کاست سخن را نیشه صدوقه که برات کنار گذاشتم، انشالله به دردت بخوره.
دست شما درد نکنه، حسابی افتادیم تو زحمت ها.
خواهش میکنم عمو جان.
خب این کاسته یعنی چی آخه؟ یادش بخیر این کاسته قدیمی.
در سال 1348 خمری برای ادامه تحصیل رسپاره به اصفهان شدم. چندی در مدرسه چهارباغ تحصیل کردم، یک سال و خورده ای هم باز در یزد اشتغالی به تحصیل داشتم تا در سال 49 با خانواده حرکت به قم کردیم. در دارالعلم قم مشغول به تحصیل.
آیت الله صدوقی در 22 سالگی به قم هجرت کرد و در محضر عالمانی نامدار چون شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید صدرالدین صدر و محمد تقی خانساری تلمس کرد.
به درس مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی استفاده از بحث ایشان برای من بود و در ماه ذی‌قعده سال 1355 که اون بزرگوار رحلت کرد باز در قم بودم.
آیت الله صدوقی مبارزه را از دوران رضاخان آغاز کرد، عصری که شاه عزم خود را برای نابودی حوزه علمیه قم جزم کرده بود. با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به صحنه، مبارزات آیت الله صدوقی هم شدت بیشتری. حجت الاسلام معز الدینی نوی حضرت آیت الله صدوقی بهم گفتن که رژیم پهلوی خیلی از آیت الله صدوقی حساب می برده.
باور کنید حتی ایشون اگر گاهی وقتا برای سفر مثلا یکی دو روزه برای مشورت با مراجع یا شخصیت‌ها به قم یا تهران می‌رفتن، همین برای دستگاه نگران کننده بود و خیلی دوست داشتن که آقای صدوقی سریع برگردن به یزد برای اینکه یزد رو مدیریت کنن و اگر مشکلی پیش میاد با ایشون در میون بگذارن.
مردم یزد زیاد از دل و جرأت و شجاعت آیت الله صدوقی می‌گفتن، از جمله آقای انتظاری.
رئیس شهر ولی گفته بود که حاجی ما زندان میکنیم، تبعید میکنیم، اعدام میکنیم، خلاص ما وزر زبونه تو باش. آیت الله صدوق فرمودن اگر زندان رو بکنه دو زندون تبلیغ میکنه، اگر تبعید رو بکنه اون شهر تبلیغ میکنه، اگر هم اعدام میکنه میره پلو محمد آل محمد و همینه داره محرف خودونم بزنه. این قجور عدشتن.
یکی از جاهایی که توی یزد رفتم و خیلی برام جالب بود مسجد حظیره بود. آقای حسین المدرسی از دوستان و مریدان آیت الله صدوقی برام تعریف کردن که قبل از انقلاب مسجد حظیره یه مسجد کوچیکی بود که کم کم با همت آقای صدوقی گسترش پیدا کرد و تبدیل شد به پایگاه انقلاب.
جد و آبادشون هم اونجا نماز میخونده، پدرشون در اونجا نماز میخونده، مرحوم ابی طالب جدشون کرمانشاهی که در زمان قاجار به یزد از کرمانشاه تبعید شده بوده در همون مسجد امام راتب اونجا بودن
و آیت الله صدوقی هر شب در اونجا سخنرانی میکردن.
باید ملت مسلمان بیدار باشد و بعدن راهی را انتخاب کند که سر او به دیوار نخورد و تا عاقبت بتواند راه خود را انشاء الله ادامه بدهد.
الو پاریس، کجا رو میخواید؟
پاریس، من در آیت الله خمینی.
بله بله بفرمایید.
من در صدوقی. بله.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
حال شما چطوره؟
الحمدلله الحمدلله. شما چطوره؟
الحمدلله.
آقا چطورن؟
خوبن الحمدلله.
خبر ایران دارید کاملا؟
خبر ایران رو داریم. بله اونجا چه؟
اینجا هم دیشب خورده به مردم هم نکردند و زدن و بستن و امروز هم دوباره رضیا رو گرفتن و خبری دیگه از آقا هست یا نه؟
عرضیش روز آشورا سخنرانی کردن.
بله منعکس شده در ایران.
اون اعلامیه هم دیشب صادر کردن.
اون هم رسیده.
حضرت آیت الله صدوقی به دلیل تأثیرگذاری فراوان در جریان انقلاب به شدت مورد خشم دشمنان انقلاب قرار داشت و چندین بار نیز مورد سوء قصد قرار گرفت.
خب چی شد؟
فردا قراره بره نماز جمعه.
حالا کی میخواد عملیات انجام بده؟
یه پسره ناینیه، اسمش هم محمد رضا ابراهیم زاده است.
میتونه؟
آره بابا، دوره دیده است. یه دوره دیده حرفه‌ایه.
باید تلافی بکنیم. باور کن، باور کن، حق ما خلقی‌ها رو خوردند.
فردا روز تلافی.
در 11 تیر 1360 حضرت آیت الله صدوقی برای خوندن نماز جمعه راهی مسجد حضیره میشن. آیه انتظاری ماجرای اون روز برام تعریف کرد.
چون خود کسر بودن، مریض بودن، تو منزل بودن و دشمن هم تهدید کرده بودن که دیگه آیت الله صدوقی نماز نمی‌رفتن تا استاقه گرفته بودن برن خودشون نماز بخونن، که اتفاقا نماز که بودن من چند قدم عقب تر ایشون بودم، در حال نماز بودم که نماز که تمام شد مکبر که آقای میرشمسی خدا رحمتش کنه ایشون هم بود، گفت آقای حرکت نکنه تا جا و تشریف ببرن،
همه بنشینید تا جا و تشریف ببرن.
این حاجی آقا بلندشون داشتن میرفتن که یک نفر از پشت سر ما دفت صاحب رفت جلو، من دیدم تو رفت جلو، حاجی آقا هم تو بغل گرفت.
آقای صدوقی هم احساس کرده بودن مخواب بی بوسته، چون مثلا اینم نارنجه که بسته بود پایین شکمش،
یک بار تا این نارنجه منفجر شد.
اولین آرزون اینه که در راه اسلام ایده توفیقی داشته باشن، شهید بشن، شهید بشن.
برخیزی ای شهیدان راه خدا، ای کرده بحر احیای حق جان فدا، که از قطره خون پاک شما می روید تا ابد.
روزتون بخیر هموطنان عزیزم، شنونده های ارجمند ویژه برنامه عطر بهاران، بخش مستند انقلاب رو تقدیم حضورتون کردیم که اختصاص داشت به زندگی و مبارزات شهید آیت الله صدوقی رحمت الله علیه، یاد و خاطره این عالم بزرگوار و همه شهدای عزیز این میهن پهناور رو گرامی می‌داریم، بر روان پاکشون درود می‌فرستیم. عطر بهاران رو تقدیمتون می‌کنیم. حدود 10 دقیقه دیگر، کمتر از 10 دقیقه در خدمتتون هستیم. ان شاء الله فردا هم ساعت 9:30 با این ویژه برنامه در محضرتون خواهیم بود. موضوع برنامه ما دستاوردهای انقلاب اسلامی است و امروز درباره عدالت اجتماعی صحبت کردیم و بخشی از مصادیق اون رو عرض کردیم خدمتون. و باز هم عرض میکنم که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و یکی از مصادیق عدالت اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی تأسیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه بود. ما به همین منظور گفتگوی انجام دادیم با جناب آقای سید مرتضی بختیاری، رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی. این بخش رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه بسیار زیبا و خوب عطر بهاران از رادیو معارف، ایام الله دهه مبارک فجر را هم تبریک عرض میکنم. من به نظر مثل یکی از دستاوردهای مهم انقلاب عزیز اسلامی ما بحث عدالت اجتماعی هست، اون چیزی که مردم را پای مقابله با رژیم صفات پهلوی کشوند، مبانی دینی و اعتقاد به قرآن و اسلام بود. خیلی تحلیلگرا در اینجا باختند، اونا تصورشون بر این بود که هر انقلابی باید منشأش فقر و گرسنگی باشه. انقلاب اسلامی ایران ثابت کرد که نه، برای خدا هم میشه قیام کرد و برای اجرای احکام نورانی قرآن و اسلام هم میشه قیام کرد، و به حمدالله انقلاب اسلامی قدرت سومی در جهان شد، خط بطلان کشید و تفکر ماتریالیستی و کمونیستی که شوروی سابق باشه و بر تفکر امپریالیسمی غرب، و الحمدالله به موفقیت کامل هم رسید. اما فراموش نکنیم که یکی از محورهای اصلی خواسته های مردم عدالت اجتماعی است. در مقوله عدالت اجتماعی همه ما مسئولیت داریم. عدالت اجتماعی در بخش های مختلف، در تصمیم سازی هایی که دولت مردان عزیز دور هم میشینن و برنامه‌ریزی میکنن، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در رابطه با مسائل عمومی مردم و نیازهای عمومی مردم، بویژه برای رسیدگی به نیازمندان و اون طبقات محرومی که خواستگاه انقلاب، خواستگاه امام عزیزمون و امروز هم خواستگاه مقام معظم رهبری، حمایت قاطع از طبقات محروم و نیازمند هست. و یکی از مقتضیات عدالت اجتماعی رسیدگی ویژه به نیازمندان هست. ما در شرایط کرونایی به سر میبریم، در این شرایط کرونایی عدالت اجتماعی اقتضا میکند که همه در کنار هم برای برداشتن بار اداره کشور، برای برداشتن بار از دوش محرومان و مستمندان دست به دست هم بدیم. و الحمدلله این رزمایش هایی که به وجود آمد و فرمان مقام معظم رهبری، رزمایش مواسا، همدلی و کمک مؤمنانه، ما دیدیم که قوقای مردم به پا کردن. اینها از مصادیق عدالت اجتماعی هست که میتونه در خیلی از شرایط بحرانی بحران رو با موفقیت از بین ببره و سرفراز بیرون بیاد. یکی از توصیه های جدی بنده به همه شنوندگان عزیز و همه عزیزان دستندرکار این استش که حلاوت عدالت در جامعه میتواند یک قدرت عجیبی به وجود بیارد که هیچ قدرتی نمیتونه اون قدرت رو بشکنه. و عدالت اجتماعی که از محورهای اصلی و یکی از دستاوردهای انقلاب عزیز اسلامی است، امیدواریم که خداوند و همه ما کمک بکنه بتونیم در این مسئولیت و همه عزیزان در مسئولیت‌هایی که هستن، یکی از محورهای اصلیشون رو که از راهبردهای اصلیشون در مقوله عدالت اجتماعی است، تصمیم سازان در مجلس شورای اسلامی، تصمیم سازان در هیئت محترم وزیران، تصمیم سازان در بخش‌های مختلف تصمیم گیرنده، محوریت عدالت اجتماعی که از دستاوردهای اصلی انقلاب اسلامی هست مد نظر قرار بدن.
درود بر شما عزیزان، شنونده عطر بهاران هستید و گفتگو داشتیم با جناب آقای سید مرتضی بختیاری، ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی.
در دل بهمن سرد تاریخ لال سر زد ز خون شهیدان، لال ها قامت سرخ عشقن، سر نوشت تو با خون نوشتن. پیکر پاکت ای جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتن. پیکر پاکت ای جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتن.
درود بر همه شما همراهان عزیز ویژه برنامه عطر بهاران از رادیو معارف 10:57 دقیقه هست. برنامه عطر بهاران به پایان رسید. انشاءالله فردا هم ساعت 9:30 دقیقه در خدمتون هستیم. من خیلی سریع سوال مسابقه رو عرض میکنم که تا فردا ساعت 8:00 مهلت دارید پاسخ بدید. دومین نهاد تشکیل شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی کدام نهاد بود و در چه تاریخی؟ الف بنیاد مستضعفان 10 فروردین 58، ب اوقاف امور خیریه 15 اسفند 57، جیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1 اسفند 57، و دال کمیته امداد امام خمینی 14 اسفند 57. بسیار ممنون هستیم از همراهیتون با ویژه برنامه عطر بهاران. باز هم دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با شما خداحافظی میکنیم تا فردا صبح ساعت 9:30 دقیقه. خدا نگهدار.
این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد باجگون از ما، دامان آزادی شد لالگون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
ما در ره اسلام پیمان خون بستیم، زنجیر استعمار مردان بگسستیم، از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر.